رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خوزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه شامگاهی دوشنبه 27 ینور. در آغاز سرخط خبرها. در اوکراین حزب حاکم منطقه ها از دادستانی کل کشور خواست که به هر عمل اعتراضگران که ضد قانون اساسی است رسیدگی انجام بگیرد. رسیدگی به پرونده رسول امان الله در تاجیکستان ادامه دارد و رئیس تلویزیون پایتخت تاجیکستان به نشانه اعتراض از مقام خود استعفا داد. تفصیل خبرها. در اوکراین حزب حاکم منطقه ها از دادستانی کل کشور خواست که به هر عمل اعتراضگران که ضد قانون اساسی است رسیدگی انجام بگیرد. حالا در بعضی شهرها و منطقه ها مخالفان حکومت بناهای شوراهای محلی و حکومت محلی را اشغال کردند. در اعلامیه‌ای که حزب حاکم ویکتور یانوکوویچ روز دوشنبه پخش کرد، گفته می شود که جوانان فاشیست تلاش دارند تبدلات انجام دهند. در این اعلامیه رهبران مخالفان در کیف را متهم کردند و گفتند آنها دستور دادند که در منطقه ها بناهای حکومتی را اشغال و شوراهای محلی خود و کمیته های رهبری خود را اعلان کنند. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. عبدالرحمن بوزمکوف معاون اولی وزیر امور داخلی تاجیکستان 27 ینور در ارتباط با حادثه نقلیاتی با شرکت رسول امان الله گفت که در رابطه با این حادثه طبق ماده 212 پرونده جنایی باز شده تفتیشات ادامه دارد. معاون وزیر امور داخلی تاجیکستان افزود که رسول امان الله در جریان تفتیشات بدون هیچ گونه سرکشی شرکت میکند. رسول امان الله فرزند امان الله حکومت میباشد. شرکت برقی تاجیک پرداخت قرض سنگتوده یک را ادامه میدهد و از نیمه سال گذشته تا کنون بیش از 50 میلیون سومانی قرض خود را پوشش داده است. ویکتوریا نعومو سخنگوی نیروگاه برقیابی سنگتوده یک 27 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در نشست کمیسیون بین حکومتی روسیه و تاجیکستان روز جمعه سفیر روسیه در رابطه با این مسئله گزارش داد و گفت که شرکت برقی تاجیک مرحله به مرحله قرض خود را برمیگرداند. سومین روز مذاکرات هیئت‌های حکومتی سوریه و مخالفان سیاسی آنها در ژنو ادامه دارد. اخضر ابراهیمی فرستاده سازمان ملل متحد گفت و امیدوار است که نقشه سازمان ملل متحد راجع به حکومت دوره گذار بررسی خواهد شد. مخالفان پافشاری دارند که بشار اسد رئیس جمهوری کنونی در حکومت آینده نقش نداشته باشد، ولی این پیشنهاد را رژیم دمشق قبول ندارد. روز یکشنبه هیئت‌های هر دو جانب مشغول بررسی مسئله های بشری بودند. اسحاق عبداللهیو 78 ساله و فعال حقوق بشر که برای انتقاد آشکار خود از اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان نام برآورده بود، بعد از 8.5 سال حبس از زندان رها شد و سال 2005 برای اتهامات گوناگون از جمله پرداخت نکردن مالیات، رشوه‌خواری و آدمربایی 11 سال محکوم به زندان شده بود. نام عبداللهیو زمانی در ازبکستان مشهور شد که وی هنگام بازداشت به سوی کارمند پلیس اسلحه به دست گرفت. خویشاوندان عبداللهیو میگفتند که بازداشت وی انگیزه سیاسی دارد. مردی که برای سازماندهی کشتار التینبک سرسنبای اوغلو یکی از مخالفان سیاسی قزاقستان و دو نفر دیگر از همراهان وی متهم می شود، گفته است که وی در این کشتار فرمان راحت علیف داماد وقتی نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری این کشور را اجرا کرده است. این مرد متهم شده رستم ابراهیموف نام دارد و این کشتار را در سال 2006 انجام داده بودند. ابراهیموف برای حبس ابد محکوم شده است و روز دوشنبه در بورسپورسی تکراری اظهار داشت که حالا میخواهد حقیقت را بگوید. ارژن آتمبایف راهبری پیشینی دفتر پارلمان قزاقستان برای این کشتار سال 2006 متهم شناخته شده بود و گفتند که وی دستور این کشتار را صادر کرده است، ولی دستور را حالا میگویند که راحت علیف صادر کرده است. و عبدالقادر عبدالقهار رئیس مؤسسه دولتی تلویزیون پایتختی تاجیکستان شهر دوشنبه با دلیل ناراضگیش با تغییراتی که شهرداری در برنامه های این شبکه وارد کرد از مقامش استعفا داده است. رئیس تلویزیون پایتخت 27 ینور به آزادی گفت تغییراتی که حکومت پایتخت به برنامه های تلویزیون وارد کرد مورد قبول او نبود و وی از این رو ادامه مسئولیت در این مقام را برای خود جایز ندانست. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 7475 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های حساسات و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
شنونده گرامی، یادآور می شوم که مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیل را برای پخش آماده کرده ایم. وزارت داخله تاجیکستان گفته است در دوام یک سال اخیر 100 نفر به اتهام عضویت در سازمان‌های تروریستی و افرادگرا بازداشت شده اند. در اوکراین حزب حاکم منطقه ها از دادستانی کل کشور خواست که به هر عمل ضد قانون اساسی اعتراضگران رسیدگی انجام بگیرد. و به زودی در ازبکستان سر و لباسی که قبلا دینی عنوان شده پوشیدن آن در جایهای جمعیتی من بود ملی اعلام خواهد گشت. برنامه را با گزارش ها ادامه می دهیم. در دوام یک سال اخیر در تاجیکستان 100 نفر به اتهام عضویت در سازمان‌های تروریستی و افرادگرا بازداشت شده اند. در این باره وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نشست خبری خود در شهر دوشنبه اطلاع داد. با تاکید مقامات وزارت کارهای داخلی در این مدت 14 گروه متشکل جنایی آشکار و اعضای آن دستگیر شده اند که در صادر کردن بیشتر از 90 جنایت سنگین از جمله تشکیل گروه‌های مسلح غیرقانونی، باندیتیزم، تشکیل اتحادیه‌های جنایی، تروریستی و غیره دست داشتند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما سروناز روح الله در شهر دوشنبه.
مقامات قدرتی تاجیکستان میگویند در سال 2013 بیش از 100 عضو گروه‌های ممنوع از جمله تروریستی را در کشور بازداشت کردند. عبدالرحمن بوزمکوف، معاون اول وزیر کارهای داخلی، روز 27 ینور در نشست خبری در دوشنبه گفت:
در نتیجه اندیشیدن چاره‌های ضروری، 48 نفر اعضایان تشکیلات تروریستی، 31 نفر تشکیلات حرکت اسلامی ازبکستان، 17 نفر اعضایان تشکیلات انصار الله، 6 نفر اعضایان دسته عبدالله رحیموف که 12 جنایت صادر کردند معین و دستگیر کرده شدند.
این در حالی است که مقامات انتظامی و امنیتی تاجیکستان میگویند فعالیت گروه‌های سازمان‌یافته فراملی جنایی، اکستریمیستی و تروریستی در این کشور رو به افزایش دارد. همزمان به گفته آنها ورود چنین افراد و گروه‌ها از خارج نیز بیشتر می‌شود. جلال الدین صدرالدینوف، سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت:
شهروندان تاجیکستان هستم. در همون خارج کشور تعلیم میگیرن، بعضی میزن و هم دستوری که روبروشون از اون طرف میتن دستوری درنج عملی کردنی میشوند.
روشنترین نمونه رو مقامو در پرونده علی مراد مخانف میبینند که پس از تحصیل در ایران و پاکستان گویا با دستورهای معینی به تاجیکستان برگشته است. او را در جریان یک عملیات مخصوص در ماه سپتامبر سال 2013 در حالی به گفته مقامات بازداشت کردند که گویا می‌خواست در عرفه انتخابات پرزیدنتی چند مکان مهم را در شهر دوشنبه منفجر کند. حالا گفته می‌شود او با سازمان‌های افراطی انصار الله همکاری داشته، ولی مسئولان این گروه می‌گویند با مخانوف رابطه نداشتند و ندارند. در آغاز مخانوف با همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان متهم می شد. اما امیدجان بابخانوف، ادوکات علی مراد مخانوف، می گوید شخصی زیر حمایش در چند مرافعه دادگاهی این اتهامات را نسبتش رد می کند.
سالان از 2007-2008 بطره خیران می رود با مخصری که تحصیل کند در آن مدرسه کند، در آن تحصیل کرده.
مقاماتی انتظامی و امنیتی تاجیکستان در باره بازداشته ها اطلاع زیاد نمیدهند و میگویند چون این جزئیات به رفت تفتیش خلل خواهد رساند، اما اتهام عمومی شبهه را تحریک میدهد که شاید نه همه بازداشته ها اعضای گروه های تروریستی و تندروند. ولی تحلیلگران با توجه به خروج نیروهای ائتلاف بین المللی از افغانستان تا آخر سال 2014 و فعالتر شدن گروه های تندروی مذهبی چون حرکت اسلامی ازبکستان و انصار الله که اکنون به واسطه اینترنت جوانان را به خود جلب میکنند، احتمال نقشه های به هم زدن امنیت و ثبات در تاجیکستان را کم نمیشمارند. کامیاب جلیلوف تحلیلگر تاجیک میگوید در حال حاضر در افغانستان گروه های تروریستی هستند که شهروندان شوروی سابق را به صف خود گرفتند و آنها را تمرین میدهند. این گروه ها به سطح ضروری سرمایه گذاری میشوند و کسانی هستند که آنها را از هر جهت تامین میکنند. برای همین هنگامی که نیروهای ائتلاف بین المللی از افغانستان خارج میشوند و وضع در افغانستان تغییر میکند، آنها به یک تهدید عمده تروریستی برای تاجیکستان تبدیل مییابند.
یکی از تهدیدهایی که هم اروپا میترسد، هم روسیه میترسد و ما هم باید در نظر داشته باشیم، من همین است که من همین گروه هایی که معلق گویا بی سرپناه بی صاحب میمانند در افغانستان چیکار میکنند؟ وقتی که دیدن که دیگر علاج ندارن، اونا میتوانن با همه عملیات تروریستی چون هم در اروپا هم در روسیه هم در تاجیکستان
موینی اولی وزیر کارهای داخلی تاجیکستان عبدالرحمن بوزماکوف میگوید به خاطر پیشگیری از حمله های احتمالی تروریستی در یک سال گذشته 2600 نفر جوانان و نابالغانی که غیر رسمی در دولت های اسلامی تحصیل میکردند به وطن باز پس آوردند و اظهار قناعتمندی کرد که مبارزه مقامات قدرتی تاجیکستان ضد گروه های تندگرو و افراطی از دیگر کشورهای آسیای مرکزی دیده نظرستر است. سروینوز روح‌الله، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازداشت بیش از 100 تن به اتهام عضویت در گروه های ممنوع در تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در اوکراین حزب حاکم منطقه ها از دادستانی کلی کشور خود خواست که به هر عمل اعتراضگران که ضد قانون اساسی ارزیابی می شود رسیدگی انجام بگیرد. حالا در بعض شهرها و منطقه ها مخالفان حکومت بناهای شورای محلی و حکومت های محلی را اشغال کردند. در اعلامیه که حزب حاکم ویکتور یانوکوویچ روز دوشنبه پخش کرد، گفته می شود که جوانان فاشیست تلاش دارند تبدلات انجام دهند. در واقع چنین است. در این باره گزارشی داریم از همکارمون ساجیده میرزا.
حزب حاکم اوکراین از دادستان کل کشور دعوت کرد که همه گونه اقدام ضد کنستیتوسیونی تظاهرگران ضد حکومتی را تفتیش و تعقیب کند. حزب منطقه های پرزیدنت ویکتور یانوکوویچ روز دوشنبه با پخش یک اظهارات گفت که جوانان فاشیست در پی تبدلات دولتی هستند. این اظهارات همچنین رهبران مخالفین را در صادر کردن امر اشغال بناهای حکومتی از طرف اعتراضگران مسئول دانست. حالا تظاهرگران حدوداً 10 اداره حکومتی را در مناطق غربی اوکراین اشغال کردند. شب یکشنبه آنها در کیو پایتخت اوکراین بنای وزارت عدلیه را تحت نظارت گرفتند. یکی از فعالان تظاهرات در صحبت با خبرگزاری رویترز این عمل را سیمبولیک و یا رمزی عنوان کرده است.
اشغال وزارت عدلیه یک عمل رمزی مردم شورشی است. در حال حاضر مقامات عاری از عدالت هستند.
اولینا لوکاش وزیر عدلیه اوکراین گفته است اگر تظاهرگران از بین خارج نشوند، او اعلان وضع فوق‌العاده را درخواست خواهد کرد.
якщо будівля міністерства юстиції не буде звільнена вже миттєво.
اگر بینای وزارت عدلیه خالی نشود، من مجبور می شوم با همکارانم در شورای امنیت و شورای مدافع مسئله جاری کردن وضع اضطراری را در کشور مطرح کنم.
вимогою обговорити питання надзвичайного стану в цій державі.
کمی پیشتر از این روز یکشنبه هزاران نفر در مراسم ماتم میخائیل ژیزنوفسکی، یکی از 3 نفری کشته شده در جریان زد و خورد با پلیس، اشتراک کردند. ژیزنوفسکی روز چهارشنبه گذشته از دنیا درگذشت و قرار است جسد او در بلاروس به خاک سپرده شود. پترو پروشنکو صاحبکار شناخته و سابق وزیر خارجه اوکراین ژیزنوفسکی را شهید اعلام کرد.
думаю, що це обов'язково буде відповідати ті, хто віддав накази і хто вбивав. من باور دارم نفرانی که فرمان تیرپرانی را دادند برای این عمل جواب خواهند گفت. به نظر من میخائیل ژیزنبسکی شهید است. او برای آینده اوکراین راه شهادت را همچون یک ارتودکس انتخاب کرد. حالا مسئله اصلی نه تنها مجازات مسئول بلکه خیانت نکردن به ارزش‌هایی است که میخائیل برای آنها قربان شد.
روزی یک شنبه وزیر دفاع اوکراین گفت که نیروهای نظامی به نزاع فعلی دخالت نخواهند کرد، اما گفته می شود که موقع مقامات در داخل حکومت اوکراین در این مسئله یک رنگ نیست.
وضع در شهر کیف و ولایت های دیگری اوکراین.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. مقامات محلی در اسفره میگویند که قرقیزها در منطقه بحث‌برانگیز مرزی شماره تکنیکای راهسازی خود را کاهش دادند، ولی این به آن معنا نیست که آنها ساختمان راه را قطع کردند. بعد از مناقشه مرزی 11 ژانویه سال جاری میان مرزبانان تاجیک و قرقیز، گذرگاه مرزی همچنان بسته باقی مانده است. در این باره معصوم محمد رجب، خبرنگار رادیوی آزادی از خوجند، گزارش می‌دهد.
خبری کاملا از ساختمان راه در منطقه مورد بحث تاجیکستان و قرقیزستان دست برداشتن راهسازان قرقیز را صابر سفروف، سردار خواجگی دهه خواجه اعلای ناحیه اسفره، در صحبت با رادیوی آزادی رد کرد و گفت که از بس که قرقیز ها راه را تا سرحد دهه خواجه اعلی تخت و هموار کرده اند، دیگر کار را خاتمه داده شمار بیشتری تکنیکی خود را به جای دیگر انتقال دادند. این ساکن دهه خواجه اعلی ناحیه اسفره روز 27 ژانویه در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت: این ساکن دهه خواجه اعلی ناحیه اسفره در ادامه صحبتش گفت: قرقیزستان راه را تا این محل ساخته است و ضرورت به ادامه آن را نمی بیند و منتظری گفت و شنید هیئت های تاجیکستان و قرقیزستان می باشد. و این هم در حال است که گفتشونید اخیری سروران نهادهای مرزبانی تاجیکستان و قرقیزستان در هفته گذشته به نتیجه انجام یافت و عقیده را هم به میان آورد که دو طرف با آن که در بنبست قرار دارند به همدیگر گذشت کردنی نیستند. به نوشته رسانه های قرقیزستان، مقامات این کشور اعلان کردند راه الترناتیوی را در زمین های بحثناک خواهند ساخت، اما در صورت زمان مرزبندی به اختیار تاجیکستان گذشتن آن منطقه از آن راه استفاده نخواهند کرد. اما مقامات تاجیک میگویند به ساختمان راه قرقیز ها در زمین خود در اسفره راضی نیستند و جانبداری ادامه حل نزاع مرزی با راه سیاسی هستند و فشار و رهبندی را راه حل مشکل نمیدانند. در سال 2009 میلادی در خوجند و در پی آن سال 2010 در اوش قرقیزستان، هیئت های بین حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان قرارداد به امضا رسانیده بودند که تا زمان تشخیص پره خط مرز بین این کشورها در منطقه های بحثناک هیچ گونه ساختمان پیش بردن نخواهد شد. ولی روز 11 ژانویه سال جاری مناقشه بر سر ساختمان راه کوکتاش آقصای تمدیق در مرز ناحیه های اسفره و بادکن که به گفته مقامات تاجیک جانب قرقیزستان قسمتی از این راه را در حدود ناحیه اسفره می سازد به تیرپرانی پیچید و دو مرزبان تاجیک و 5 مرزبان و یک پلیس قرقیز زخم برداشتند. در پی این درگیری بیشکک مرزهایش با تاجیکستان را بسته سفیرش را از دوشنبه فرا خواند. در همین حال به گفته ساکنان جماعت چارکوه ناحیه اسفره، حالا بعد دو هفته تیرپرانی بین سرحدبانها وضع در این منطقه آرام به نظر می رسد. عبدالخلیل شریف آف، معاون رئیس جماعت چارکوه ساکن دهه خواجه اعلی، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که حالا راه این دهه به سوی واروخ از دهه آقصای قرقیزنشین باز است و نقلیات اسفره بدون ممانعت روعا دارد و افزود:
ما هم همون موضوعات را تو مرسان کرد.
مصاحبم افزود جانب بادکند راه چارکوه شوراب را که در پی تیراندازی بین سرحدبانها بسته بود باز کرده است. اما حدود 1.5 کیلومتر راه اسفره چارکوه در محل بحثناک قره‌باغ که آنجا قرقیزها زندگی میکنند همانا بسته است و ساکنان ناچار از راه دیگر به چارکوه میروند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
کم شدن شماره تکنیکای راهسازی در منطقه بحث برانگیز مرزی تاجیکستان و قرقیزستان و باز هم این موضوع را ادامه می دهیم. دو نفر سیاست شناسان تاجیک که برای شرکت در سمینار سیاست شناسان با هواپیمای دوشنبه بیشکک پرواز کرده بودند با مطبوعات خبر دادند که آنها را شام روز یکشنبه در فرودگاه منس در پاسگاه مرزی فرودگاه موقتا نگاه داشتند و مورد تفتیش علاوگی قرار دادند. در این فرودگاه چنین نمونه در گذشته نیز مشاهده شده بود. 22 ژانویه 37 نفر مسافران تاجیک به طور علاوگی تفتیش شدند و نتوانستند سری وقت به شهر برایند. در مصاحبه با گلمیره باروبایه و سخنگوی خدمات دولتی مرزبانی قرقیزستان از وی پرسیدم خبرها درباره موقتا بازداشتن شهروندان تاجیکستان و در فرودگاه منس یا و یا تفتیشات علاوگی آنها را چگونه ارزیابی میکند؟
Данная информация о якобы задержании граждан Таджикистана в аэропорту Манас не соответствует действительности.
خبری مذکور درباره گویا بازداشت شهروندان تاجیکستان در فرودگاه منس با واقعیت درست نمی آید. حالا آرامی نسبی در مرز میان قرقیزستان و تاجیکستان مشاهده می شود. کمیسیون مشترک کار خود را به پایان رسانده است. این کمیسیون با فعالیت نیروهای مرزبانی و نیروهای وزارت داخله که در دو طرف مرز میان دو کشور قرار داشتند رسیدگی کرد. این کمیسیون مشترک پیشنهادهای خود را به نهادهای زیردخ پیشنهاد نموده است و در آینده نزدیک فراخواندن نیروها و واسطه های تکنیکی از مرز آغاز می شوند. این نیروها و واسطه های تکنیکی بعد از حادثه های تیرپرانی به مرز فرستاده شده بودند. هیئت های تاجیکستان و قرقیزستان همچنین به توافق رسیدند که مرز را باید تنها نیروهای مرزبانی هر دو جانب پاسبانی کنند. این پیشنهادها را خدمات مرزبانی قرقیزستان در این روزها می آموزد و کار در این سمت ادامه دارد.
ولی رفت و آمد توسط پاسگاه های نظارتی در فرودگاه های قرقیزستان چطور است؟ مثلا دو شهروند تاجیکستان به مطبوعات گفتند که آنها را در فرودگاه منس بیشکک به یگان سبب نگاه داشتند و مورد تفتیش علاوگی قرار دادند. آنها سیاست شناسان تاجیک بودند که به سمینار سیاست شناسان رفتند. شما به چنین رفتار باور دارید؟
من فکر می‌کنم господа политологи несколько преувеличили ситуацию.
من فکر میکنم که این سیاست شناسان وضع را کمی مبالغه میکنند. در اصل آنچه به رفت و آمد از راه هوایی ارتباط دارد، در آن یگان محدودیت برای شهروندان کشورهای خارجی از جمله برای شهروندان تاجیکستان جاری نشده است. حالا پروازهای دو جانبه میان شهرهای بیشکک و دوشنبه وجود دارد و هیچ محدودیت جاری نشده است. به ویژه در فرودگاه منس هیچ محدودیت وجود ندارد.
которые работают именно аэропорт Манас, они работают в повседневном режиме, без всяких ограничений и запретов.
آیا بازداشتی موقتی یا نگاه داشتنی موقتی هم مشاهده نشده است؟
То есть эти граждане не являются членами террористических организаций, либо по ним нет никаких данных.
اگر شهروندان عضو گروه‌های تروریستی نباشند، درباره آنها در نهادهای ما چنین معلومات وجود نداشته باشد، هیچ گاه آنها را نگاه نمی‌دارند. همه شهروندان کشورهای خارجی که وارد قرقیزستان می‌شوند، از نظارت معمولی مرزی می‌گذرند. این کار در همه کشورهای جهان انجام می‌گیرد. اگر درباره آنها در پایگاه معلومات چیزی نباشد، آنها پستگاه مرزی را به راحتی می‌گذرند. تفتیشات دیگر به ما دخل ندارد. مثلا پستگاه های گمرکی یا خدمات امنیتی هوایی فرودگاه نیز مسافران را تفتیش میکنند.
آیا محدودیت های مرزی به زودی برداشته میشوند؟
Открытие пунктов пропуска произойдет только тогда, когда
پاسگاه‌های رفت و آمد تنها زمانی باز خواهند شد که ثبات وضع در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان تأمین شود. برای همین ما حالا انتظار عقب نشینی نیروها و واسطه‌هایی هستیم که به مرز رفته بودند. در آن صورت حفظ مرز به طور معمولی در اختیار نیروهای مرزبانی هر دو جانب خواهد گذشت.
پیروی охрану госграницы штатным подразделением пограничных ведомств сторон.
مصاحبه ما را با گلمیره بروبایه و سخنگوی خدمات دولتی مرزبانی قرقیزستان میشنیدید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
با زودی در ازبکستان سر و لباسی که قبلاً دینی عنوان شده بود، پوشیدن آن در جایهای جمعیتی همچنین ممنوع اعلان کرده بودند، ملی می شود. کمیته دینی نزد شورای وزیران ازبکستان می گوید، قانونی که با لباس عبادت پیدا شدن شهروندان را در جایهای جمعیتی منع می کرد، با زودی عوض خواهد شد. زیرا تعریف لباس عبادت در قانون تغییر می یابد. از این به بعد، طبق تحریر نوی قانون، رومال، تاقی، کرته دراز و یکته لباس ملی نامیده خواهد شد و پوشیدن آنها در مظهر عام ممنوع نخواهد بود. تفصیلات را از همکارم سلیم ایوبزاد میشنویم.
میلیسا از سر زنان رومالشان را به زور میکشد و اگر کمترین مخالفت به میان افتد میتواند آنها را حبس و جریمه کند. ده ها نفر در این باره به کمیته دینی نزد شورای وزیران ازبکستان شکایت بردند و اخیرا رئیس این نهاد ارتقالی یوسفوف به پارلمان این کشور مراجعه کرد تا قانون اصلاح شود. وی در نامه رسمیش مینویسد در شریعت اسلامی مفهوم های به مانند لباس عبادت یا لباس مخصوص دینی وجود ندارند و از دوران قدیم در کشورمان یکتا تاقی رومال و پوشاک مثل سر و لباس ملی شمرده می شوند. در این نامه همچنین گفته شده است که لباس ملی در طول تاریخ خود به سطر اسلامی یک شده است و با همین گونه لباس عبادت کردن نیز ممکن است. رئیس کمیته دینی ازبکستان با نگرانی از افزایش شکایت زنان و دختران سوالی را به میان گذاشته است که آیا اثری آنها به زوری کشیدن رومال، پس زدن شان و پایمال کردن حق شهروندان نیست؟ نماینده کمیته دینی ازبکستان از شرح مسئله خودداری کرد، اما یکی از روحانیان با نفوذ ازبکستان شیخ عبدالعزیز منصور میگوید حقوق شناسان به بند 14 قانون آزادی وجدان و اعتیادهای دینی شرح نو اضافه میکنند.
حالا در این روزها به همین بند قانون شرح نوشته ایستادم که منظور از لباس عبادت چیست. در آنجا گفته خواهد شد که لباس ملی نمیتواند لباس عبادت تلقین شود.
در این بند قانون گفته می شود شهروندان ازبکستان به استثنای خادمان سازمان های دینی نمی توانند در جای های جمعیتی با لباس عبادت گشت و گذار کنند. هرچند هدف قانون گذاران راه ندادن بر رایج شدن حجاب و چادر و فرنجی شمرده می شود، ناروشنی مفهوم لباس عبادت سبب گشته است که پلیس زنان و دختران رومالدار یا مردانی را که در سر عرقچین دارند بازداشت نماید. بنابر بند 1841 کدکس ماموری ازبکستان، آنهایی که با لباس عبادت در مظهر آن پیدا می شوند به پرداخت جریمه برابر با 5 تا 10 مزد کمترین یا 15 شبانه روز حبس ماموری محکوم می شوند. بر پایه این قانون کارمندان امور داخلی سالانه صدها نفر را بازداشت میکنند. ریش جوانان نیز علامت دینی شمرده میشود و سبب آن میگشت که میلیسا نسبت جوانان شبه انگیز دست به عمل زند. در حالی که قانون تفصیلات نداده است، کارمندان میلیسا با اختیار خود شرح میدهند که رومال خرد یا سربندگ لباس دینی نبوده، ولی رومال های کلان و کرته های به طور نظررس دراز لباس عبادت به شمار میروند و به کمیش سبب آگاهی دادن به صاحبان آن میشده اند. یگانه گذشت آن بود که در فصل سرما ما میلیسا با چنین سر و لباسی زنان و دختران کاردار نمی شود. حقوق شناس ازبک دلارام عبداللهی و میگوید به صورت عموم بند 14 قانون آزادی وجدان و اعتیادهای دینی و هم بند 1841 کدکس ماموری ازبکستان هر دو خلاف قانون اساسی این کشورند که به شهروندان در انتخاب سر و لباس آزادی می دهد. مسئله لباسی که بیانگر منسوبیت دینی است در بسیاری از کشورهای جهان بحث‌های زیاد و قانون‌گذاری‌های گوناگون را به میان آورده است. از جمله در فرانسه، بلژیک، اسپانیا، قزاقستان دیدن حجاب من بوده، در روسیه با حجاب وارد مؤسسه های تعلیمی شدن به استثناء تاتارستان ممکن نیست. ماهی اکتبر سال گذشته طرفداران حجاب در نزد وزارت معارف آذربایجان در باکو تظاهرات کردند و با پلیس درگیر شدند. از سال 2007 به این سو پوشیدن حجاب در مکتب و دانشگاه های تاجیکستان منع است و تلاش چند دانشجو دختر برای حفظ حقوق کانستیتوسیونی خود در دادگاه ناکام انجامیده است. اما گشت و گذار شهروندان با سر و لباس دینی در تاجیکستان ممنوع نیست.
با این گزارش در باره سر و لباس ملی ازبکستان نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید.